از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوب باشن. ضربان عنوان برنامه بعدی عزیزان میگردد.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد مریضی استرابیزم یا انحراف و قیچ یا کلاج بودن چشم یا لوچ بودن چشم ها صحبت بکنیم. در جلسه قبل گفته شد که انحراف و قیچی و کلاج بودن چشم ها ممکنه آشکار و واضح باشه و ممکنه مخفی و خفیف باشه. و اگر متوجه شدیم که طفل و اولاد ما یک مشکل را در این زمینه داره، حتما باید با دکتر معالج مراجعه بکنیم، مخصوصا اگر موقع دیدن اشیا سر خود کج میگیره، اگر سردرد میشه، خستگی چشم داره، اگر دوبینی داره، یا برای دیدن یک چیزی یک چشم خود بسته میکنن. اینا همه میتونن نشانه های از وجود انحراف و قیچی و کلاجی چشم باشن. راجع به علل هم صحبت شد که ارث و ژنتیک یک علت است، امراض مادرزادی در بچه ها، امراض مغزی و عصبی، متابولیک، تشنج ها و غش کردن ها، بیماری های ذهنی، تروما و ضربه ها به سر و صورت میتونن جز علل باشن و تاکید شد که برای سلامتی چشم باید منظمن چشم کودکان تست و بررسی شود. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های ما را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین، گرچه در جلسه قبل دکتر صاحب در بخشای از صحبتهایتان راجع به اهمیت و ضرورت تشخیص با موقع انحراف یا قیچ و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم و معالجه دقیق و با موقعش صحبت شد، اما چون متاسفانه این قسم مشکلات در جامعه ما بسیار ناچیز و بی اهمیته، کسی به او توجه نمیکنه، متاسفانه فکر میکنن یا مهم نیست یا خودش خوب میشه. یک بار دیگه راجع به ضرورت و اهمیت تشخیص به موقع استرابیزم و امی انحراف چشم و معالجه او معلومات بدین، ممنون میشیم.
اگه اجازه بدید من تو دو گروه کنم. یه سری اهمیت و عوارضی که در رابطه با خود سلامتی فرد داره با عنوان یک بیماری، یه سری عوارض و اهمیتی که از نظر مسائل اجتماعی و روحی روانی که برای شخص ایجاد میکنه اهمیت. اما قسمتی که مربوط به سلامتی فرد همچنان که به صورت پراکنده مطرح شد، مهمترین اهمیتش اینه که اگر ما استرابیسم رو به موقع تشخیص ندیم و درمان نکنیم، شخص دید دوچشمی و دید سه‌بعدیش مختل میشه. این دوتا ویژگی وقتی مختل بشن، شخص در آینده شغلیش خیلی تاثیرات منفی داره. این اگر شخص دید سه‌بعدی نداشته باشه، فرض حالا من مثلا چشم‌پزشک بخوام مثال بزنم، نمیتونه یک جراح بشه. یعنی اگه دید سبودی نداشته باشه یک عمل جراحی نمیتونه انجام بده. خیلی ظریف میلیمتری بخواد انجام بده نمیتونه انجام بده. ساده تری مدلش اینه که اگه شخص سبودی نداشته دو تا نوک مداد رو هم دیگه نمیتونه بذاره. که سوزن اگه بهش بدین نخ بکنه اگر دید سبودی نداشته باشه نمیتونه این کارو بکنه.
بله.
تو رانندگی دید سبودی خیلی اهمیت بسیار زیادی داره. اگر دید سبودی نداشته باشه نمیتونه فاصله ها رو با هم چیکار کنه، تخمین بزنه. فاصله های نزدیک، دورتر، یا فرض کن شغلای خیلی حساس مثل خلبانی، مثل پرواز، بعضی شغلای فنی رو نمیتونه انجام بده. به همین خاطر الان تو بسیار از مراکز وقتی شخص میخواد مصاحبه بره برای انتخاب یه شغلی، به خصوص شغلایی که خیلی مثلا میخوان تو رزنتامون پزشکامون که میخوان بیان رشته‌های جراحی رو انتخاب بکنن، یکی از معاینه‌هایی که براشون انجام میشه معاینه سبودی هست و موقع اینو انتخاب میشن برای جراحی که اون تست سبودی رو بتونن با موفقیت چیکار کنن پاسن. یا الان جو خلبان میخوان بشن یا خیلی شغلای مهندسی و دقیق، از این کتابچه، این تست کتابچه مخصوص داره که میرن این تست رو، مثل شما که میرین تابلوی دید از شما میپرسن، اونم یک کتابچه جدا برای خودش داره که میرین تست سبودی میدین. اگر تست سبودیتون طبیعی باشه میتونین بریم اون شغل چیکار کنین، انتخاب کنین. متاسفانه یکی از چیزایی که ما تو جامعه واقعا این غفلت داره میشمینه.
بله.
و همینی که میبینیم شاید یکی از عللی که ما بسیار از افراد کارای لازم در اون شغل خاص رو ندارن همینه که این معاینه‌های چشمی براشون انجام نمیشه. آیا اون شخصی که اون شغل انتخاب کرده نیاز به دید سبودی داره؟ آیا اون تست سبودی رو داده یا نه؟ متاسفانه در جامعه ما هنوز این خیلی جا نیفتاده، ولی تو بعضی رشته‌ها مثلا فرض کن رشته خلبانی کاملا اینا چی شده؟ جا افتاده. یا بعضی تو بعضی رشته‌های پزشکی جا افتاده، ولی اوورالی هنوز خیلی خوب جا نیفتاده. پس بنابراین مهمترینش این هست. بعد علاوه بر این وقتی شما گفتیم انراف که داره، از اون چشی که انراف داره استفاده نمی‌کنه. وقتی چون استفاده نمی‌کنه تنبل میشه. مثل شما دستتون اگه یه دستتون استفاده نکنه، یه پاتون از استفاده نکنه، عضلات چی میشن؟ ضعیف میشن و به تدریج ضعف پیدا میکنن.
بله.
بنابراین این شخصی هم که دچار انحراف چشم تو بچه‌ها به خصوص، از اون چشمی که انحراف داره استفاده نمیکنه و تنبل میشه و دیدش دیگه در بزرگسالی قابل اصلاح نمیشه. پس این دوتا عارضه بسیار مهمه.
بله.
اما مسائل اجتماعی و یه مشکلی که ما قبلا با بیمه ها داشتیم اینه که بیمه ها میومدن انحراف چشم رو زیبایی حساب میکردن. مثلا میگفتم مثلا شبیه رینوپلاستی، شبیه بلافروپلاستی یا شبیه شما عمل زیبایی. بعد جفتت که انحراف چشم درسته ما میگیم در ظاهر فرد به هم میخوره، ولی از اون طرف این به عنوان بیماری زیبایی نیست. اولا که یک بیماری هست و اینه که واقعا رو زندگی عاطفی و روزانه فرد اثر میگذاره. یعنی ما خیلی دانش آموزا رو داریم که به خاطر انحراف چشم، چون من اینکه خیلی ظاهرش خیلی مشخصه و از طرف اطرافیان و بچه‌ها مورد گاهی خدا نکرده موجب تمسخر قرار میگیرن، اینها اعتماد به نفسشون مختل شده و بعضی از اینها ترک تحصیل کردن و روی راندمان کاریشون هم خیلی تاثیر گذاشته. بعد دیگه بیمه‌ها قبول کردن که نه، انحراف چشم عمل زیبایی نیست و به عنوان یک بیماری هست. بنابراین ما انحراف رو به عنوان یک زیبایی محسوب نکنیم. یعنی تو هر سنی که هست باید مراجعه بشه برای درمان، چه نظر بیماری، چه نظر ارتباطی که اجتماعی که شخص پیدا میکنه، از نظر عوارضی که برای اعتماد به نفس و کارایی روزانه اون فرد داره.
دکتر صاحب، آیا بعضی عملهای جراحی و آپریشن‌های چشم مثل عمل آب مروارید یا کاتاراکت و به اصطلاح عامیانه گل چشم میتونه باعث انحراف چشم شوه؟ چون گاهی افراد بعد از عمل جراحی از دوبینی شکایت دارن.
میتونه عملهای جراحی چشم منجر به انحراف بشه. یکی از شایعات علتاش اینه که شخص قبلا که حالا آب مروارید داشته، یه مشکلی داشته، اون چشش رو حالت نهفته و خوابیده نگه داشته بود. حالا که شخص عمل جراحی انجام میده، دیدش که خوب میشه، تازه این چشمش بیدار میشه. دیدی که بهتری پیدا میکنه دیگه، اون چون دیگه به یه وضعیت جدیدی پیدا کرده، از اون مرحله ساپرس یا ساپرس کردن در میاد و این میخواد با این چشم با چشم سالم رقابت بکنه و موقتا دچار چی میشن؟ دوبینی میشن. یعنی بعضی بیماران به دنبال عمل جراحی چشم ممکنه دچار دوبینی بشن.
دکتر صاحب، بعضی افراد که انحراف و قیچ بودن چشم داره، کلاج هستن، بعد از عمل نیاز به عینک دارن و عینک طبی برشان تجویز میشه. ای به خاطر تنبلی چشمشان است یا ممکنه مشکل دیگی باشه؟
ببین، خب خیلی وقت بچه‌ای که انحراف دارن، یکی از علت شایعش خود عیوب انکساری، حالا ما راجع به علل باز بحث میکنیم، یکی از علت خیلی شایعش عیوب انکساری هست و در بین عیوب انکساری دوربینی، یعنی شخصی که دوربین هست، مثلا شماره چشش مثبت 5، مثبت 7، مثبت 4 هست، اینا چون دوربینن و برای نزدیک باید فشار زیادی بیارن دچار انحراف میشن.
بله.
اینا رو خب خیلی وقت درمانش، حالا بعد تو قسمت درمان میگیم، اینا درمانشون داد تجویز عینک. خیلی از اینا علاوه بر انحراف ممکن اصلا کلا ضعف بینایی به صورت عیوب انکساری داشته باشن. حالا ممکنه دوربین باشه، نزدیک بین باشه، عیب آستیگمات باشه. تو اینها روال برای اینه که اول ما باید حتما اون عیب انکساریشون رو برطرف بکنیم و تو اینام دیگه اون عینک زدنشون جدا باید همیشه بزنن، چون علارغم اینکه انحرافشون هم چیه خوب شده باشه، چون برای اینکه اگه عینک نزنن دیدشون کم میشن.
دکتر صاحب، یکی از موارد که در مریض های ام اس مالتیپل اسکلروزیس که یک مشکل مغز و سیستم عصبی است دیده میشه، استرابیزم یا انحراف و کلاجی چشم است. بعضیا فکر میکنن که به خاطر دواها و داروهای ام اس است. آیا اینطور است یا نه میتونه ربطی به خود مریضی داشته باشه؟
نه، بیشتر خود ام اس ایجاد علل به اصطلاح تظاهرات خیلی شایع ام اس دوبینی هست. خیلی وقت مریضا مراجعه میکنن دوبینی، مثلا شخص بزرگسال مراجعه میکنه دوبینی پیدا میکنه و بررسی میشه میبینن ام اس داره. پس ام اس میتونه یکی از علل دوبینی باشه. به این خاطر بیشتر باید خود بیماری ام اس رو ما به عنوان علت دوبینی بدونیم و یکی از جایی که خیلی چالنجینگه و درمانه خیلی سختی هست همین دوبینی به دنبال ام اس که اول باید اون درمان اصلیش انجام بشه و بعد از که بیماری استیبل شد و ثابت شد میشه راجع به انحرافش تصمیم گرفت.
بله،
کلا بسیاری از داروها و بیماری‌ها، بله، اینا ممکنه انحرافهای موقتی ایجاد بکنن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. فردی که در طفولیت ضربی به سرش خورده و چشمش انحراف پیدا کرده، قیچ و کلاج شده و تا حالا که جوان شده هیچ کاری هم نکرده برای این انحراف چشمش، فعلا وقتی با همو چشم منحرف نگاه میکنه دیدش درست و صحیح نیست، مشکل داره، این چه کار باید بکنه؟ آیا کاری میشه برایش کرد؟
خب میگفتم این ضربه میتونه یکی از علل انحرافش باشه، حالا چه در بچه ها تو چه در بزرگان. البته خیلی وقتا خانواده های مسئله ضربه مطرح میکنن ولی بازم بعضشون برمیگردن به همون مسئله که این انحراف ذاتاً ممکنه وجود داشته و با یه ضربه یا با یه بیماری این تظاهر پیدا میکنه. ولی خب متاسفانه خودشون تا حالا عمل نکردن. خب الان باید یه معاینه چشمی با ازشون انجام بشه که ببینیم آیا مشکل داخل چشمی دارن یا نه. به خاطر اینکه ما اگر که شخص که انحراف داره اگر مشکل داخل چشمی داشته باشه، باید اول ما اون مشکل داخل چشمی رو برطرف بکنیم. فرض کن اگه آب مرواریدی داره، اگه مشکل قرنیه داره یا شبکیه داره، اول اونا رو باید برطرف بکنیم بعد بریم سراغ درمان انحراف.
بله،
انشالله اینو معاینه باید بشن. اگر مشکل داخل چشم نداشته باشن میشه انحرافشون رو تو این سن هم چیکار کرد؟ درمان کرد و تحت عمل جراحی قرار بدن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. سری به اتاق فرمان میزنیم با هم قسمت را که همکاران ما آماده ساختن میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. سرطان دهانه ی رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه اندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. همه خانم‌های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت قربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
سپاس و تشکر از شما دوستان عزیز و همراهان گرامی بابت شنیدن و همراهی کردن برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد اسحاقی متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و انحراف چشمی در مورد ضرورت و اهمیت توجه و پیگیری امی مشکل استرابیزم یا انحراف و قیچ شدن چشم ها یا کلاچ شدن چشم ها برای سلامت خود فرد و برای شرایط و موقعیت اجتماعیش در جامعه و میان مردم صحبت کردند و تأکید شد که برای کلاج بودن حتما باید معالجه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر لطف کنین یک توضیح مختصری هم در ارتباط با انواع و اقسام انحراف چشم بتین.
اول ما دو دسته کلی انحراف داریم، انحراف های نهفته داریم و انحراف های آشکار. اول انحراف آشکار که اهمیت بیشتری داره بگیم، یعنی چی؟ به اصطلاح انگلیسیش پزشکیش میشه تروپیا. انحراف آشکار یعنی که در این حالت که در حال حاضر که من دارم به شما نگاه میکنم یا شما به من نگاه میکنی یا به مریض نگاه میکنیم، در چشمای اون شخص انحراف وجود داشته باشه، یعنی وقتی داره در زندگی عادیش هست انحراف وجود داره، اینو ما میگیم انحراف آشکار. اما انحراف پنهان چیه؟ یعنی وقتی به شخص میگیم به ما نگاه بکن یا به اون تارگت هدفی ماینه که بهش نشون میدیم میگیم به این نگاه کن، دیگه انحراف نداره. ولی بعضی وقتا چشم انحراف میشه، مثل چی؟ خستگی چشم. یعنی وقتی خیلی چشاش خسته بشه، خوابالود باشه و مطالعه زیاد بکنه. اخیراً هم که خب بچه‌هایی که بازی‌های کامپیوتری و موبایل اینا زیاد بازی میکنن، اینا دچار چی میشن؟ انحراف مخفی. پس این انحراف مخفی در این مواقع ظاهر میشه.
بله.
برای ما انحرافای آشکار خیلی اهمیت داره، چون برای اینکه اون مشکلاتی که گفتیم، اهمیتی که گفتیم، عوارضی که گفتیم در ارتباط با انحراف آشکار ایجاد میشه و انحراف مخفی عوارض چندانی ایجاد نمیکنه، مگر همون خستگی و سردرد چشم ایجاد میکنه. اما ما اونی که درمانایی که بحث میشه و مسائلی که بحث میشه در ارتباط با انواع انحراف آشکار هستش. انحراف از یه جور دیگه هم تقسیم میشن. یه سری ما انحرافای افقی داریم، یه سری انحرافای عمودی داریم و یه سری انحرافای چرخشی.
بله.
انحراف افقی بعضی دیدین که خب خانواده بچه‌هاشو می‌بینن که انحراف به سمت بینی پیدا می‌کنن. اینو میگیم انحراف به داخل یا ایزوتروپیا. یا بعضی انحراف به خارج به سمت گوش، یعنی چشمشون میره به سمت خارج یا به سمت گوش که اینو میگیم اگزوتروپیا. بعضی انحراف به سمت بالا پیدا میکنن، بعد از اون به سمت پایین. اما شایع‌ترین انحراف، انحراف از نوع به داخل هست. این انحراف به داخل اگر قبل از 6 ماهگی ایجاد بشه بهش میگیم انحراف مادرزادی، ولی بعد از اون دیگه میشه انحراف اکتسابی. بچه‌هایی که دچار عیب انکساری هستن، یعنی به خصوص از بچه‌هایی که دوربین هستن بهشون میگم انحرافای تطابقی، یعنی چون چششون ضعیف هست، چون چشمشون عیب انکساری داره و میخوان عیب انکساریشون رو اصلاح بکنن، فشاری که به چشاشون میاد دچار چی میشن؟ انحراف چشم میشن. بلکه یکی از بیماری انحرافای شایع هست که اینا که به بعضی که عینک میزنن دیگه انحرافشون خوب میشه.
بله.
یه تقسیم بندی دیگه که میشه زمان انحراف هست. این بعضی وقت انحراف همیشگی در چشم بچه وجود داره، بعضی وقتا نه، گاه گاهی وجود داره. پس اونو میگیم انحراف دائمی، اینو میگیم انحرافای متناوب. تا زمانی که انحراف متناوب باشه، یعنی گاهی وجود داره گاهی نباشه، ما خیلی چندان نگرانی ازش نداریم. بخاطر اینکه اون زمانایی که نداره، اون سیر تکاملی که اول برنامه بهش اشاره کردیم، اون به صورت طبیعی ادامه پیدا میکنه. ولی زمانی که همش یه چشم انحراف داره، خب این همون هیچ وقت شخص تجربه دید دو چشمی نداره، پس بنابراین مشکل پیدا میکنه. پس اگه موقتی و متناوب باشه خیلی نگران نیستیم، ولی اگه دائمی باشه اینو حتما باید نگرانش باشیم. اینی که متناوب زمانش خیلی مهمه. این اگه یه موقع مادر میاد میگه آیه دکتر من بچه‌م فقط صبح که بیدار میشه انحراف داره، یا هر وقت که مثلا خسته میشه، بقیه‌اش دیگه صافه، این اصلا جای نگرانی نیست، میشیم صبر کرد. ولی یه موقع است مثلا مادر میاد میگه نه همیشه انحراف داره، خب اینا که همیشه دارن باید زودتر درمان بشن.
بله.
یه بحث دیگه که ما مشکلی که به خانواده داریم اینه که انحراف آیا فقط در یه چشم وجود داره یا انحراف در دو چشم. اینه که بعضی وقتا همش انحراف در چشم راست داریم، بعضی وقتا نه، گاهی چشم راست گاهی چشم چپ. خانواده‌ها فکر میکنن اگر یه چشم انحراف داشته باشه این بهتره، در حالی که ما با این توضیحاتی که از اول برنامه داشتیم راجع به تنبلی، راجع به ساپرس کردن که از اون چشم دیگه استفاده نمی‌کنه، اگر همیشه یه چشم انحراف داشته باشه، خب بچه یا بزرگسال از اون چشم دیگه اصلا استفاده نمی‌کنه، شدیداً تنبل میشه. انحرافای دو چشمی به مراتب از انحراف یک چشمی بهترن. گاهی راست بشه گاهی چپ بشه خیلی بهتره.
بسیار عالی دکتر صاحب. یک مورد دیگه در رابطه با کسایی است که انحراف و قیچی چشم دارن، کلاج هستند و پزشکان معالج بعد از معاینه و بررسی اعلام میکنن که با عمل جراحی امکان اصلاح اینمی انحراف به خوبی ممکن و میسر نیست. اینا مشکلشان چیست؟
ببین بله، بعضی از بیماری ها داریم که اسمش بیشتر سندروم های مثلا انحراف چشم بهش میگیم. این سندروم ها به این علتن که یک عصب کلن، گفتیم ما سه تا عصب حرکات چشم داشتیم دیگه، 3 و 6 و 4، ممکنه بعضی وقتا این عصب ها اصلا مادرزادی تشکیل نشده باشن و اختلال حرکتی پیدا کنن. بعضی وقتا اینا واقعا درمان هاشون خیلی با سختی مواجه میشه، ولی اینجوری نیست که اصلا نشه اینا رو درمان کرد. ولی ما هدفمون اینه که در نگاه مستقیم چیکار بکنیم، حداقل انحراف شخص رو در نگاه مستقیم اصلاح بکنیم. اینا رو میشه به صورت نسبی، همه انحراف چشم رو به صورت نسبی اصلاح کرد.
بله،
حالا بازم باید معاینه بشن، شاید اگر مگر اینکه انقدر شدید باشه یا حرکات چشم شدیداً فلج شده باشه که ما نتونیم هیچ کاری انجام بدیم.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. در زمینه درمان و معالجی این مریضا اگه معلومات بتین که برای انواع و اقسام انحراف ها و قیچ و کلاج بودن چشم ها چه کار میکنین؟
در رابطه با درمان، خب اول دو گروه بزرگا و اطفال کلن درمانشون با هم فرق میکنه. در اطفال گفتیم خیلیشون ممکنه بیماری زمینی نداشته باشن، اما خب بعضی بیماری زمینی دارن. اگه بیماری زمینی وجود داره که باید اون بیماری زمینی اصلاح بشه، مثلا اگه بچه از تشنج میکنه خب باید اول تشنجش درمان بشه، یا اگه بیماری متابولیکی بیماری عمومی داره اونا باید درمان بشه. از بچه‌ها نه، بیماری ندارن. اینا رو ما چیکار میکنیم؟ اول تعیین عیب انکساری براشون انجام، اول باید عیب انکساریشون برطرف بشه. بعد از عیب انکساری اگر تنبلی چشم داشته باشن، باید تنبلی چشمشون برطرف بشه.
بله،
حالا با عینک یا با بستن چشم، و در نهایت اگر با عینک و بستن چشم درست نشدن که نیاز به جراحی انحراف چشم دارن.
بسیار عالی دکتر صاحب. میدونین که یک باور در میان مردم است که انحراف و قیچ بودن و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم اطفال تا 2 سالگی نباید کاری بکنیم، چون خودش ممکن است خوب شود. آیا این برداشت و باور درست است و باید تا 2 سالگی طفل و کودک صبر بکنیم؟
نه، این باور غلطیه. ما البته این باور سالهای قبل ما بیشتر این باور غلط تو در جامعه وجود داشت، ولی الان خوشبختانه روز بروز با آموزشایی که مردم میبینن و اطلاعاتی که کسب میکنن این باور خیلی کمتر شده. نه، ما همچنین تو بحث تکامل گفتیم، همون بحث تکامل چشم 80-90% در 2 سال اول اتفاق میفته. یعنی دید دو چشمی، دید سه‌بعدی اکثرش قبل از 2 سالگی اتفاق میفته. پس بنابراین اگر بچه قبل از 2 سالگی انحراف داشته باشه، یعنی سیستم تکاملی دید دو چشمش طبیعی رشد نمی کنه و شخص دید دو چشمیش از بین میره و دید سه‌بعدیش هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین بچه‌هایی که زیر 2 سال انحراف دارن باید زیر 2 سال درمان براشون انجام بشه.
بله،
6 ماه اول رو ما یه ذره ترمز بچه رو زیر نظر میگیریم که اون وضعیت انحرافش مشخص بشه، ولی از 6 ماه تا 2 سالگی اگه انحراف وجود داشته باشه، اینا حتما باید مراجعه بشه و معاینات اولیه انجام بشه و درمان مناسب براشون انجام بشه.
سپاس و تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه می دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از جمله فرایندهایی که در داروسازی نوین در جوامع پیشرفته توسط داروخانه ها انجام می شود، تشکیل پرونده دارویی برای هر فرد، داشتن داروساز خانواده و تشکیل پرونده دارویی در یک داروخانه باعث میشه که تداخلات دارویی که پزشکهای مختلف برای ما در نسخه‌های مختلفمون اون رو تجویز کردند ولی از همدیگه اطلاع ندارن، از تجویز پزشک قبلی اطلاع ندارن، توسط داروخانه شناسایی بشه و برنامه دقیق دارویی برای بیمار که چند نسخه داره در واقع تدوین بشه. همینطور با توجه به اینکه در پرونده دارویی یک بیمار سبک زندگیش و میزان داروهای دیگه‌ای که داره مصرف میکنه و میزان ورزشش و میزان کافئینی که داره مصرف میکنه ثبت شده، در صورتی که داروها با سبک زندگی افراد یا با میزان مصرف دخانیاتشون یا با میزان مصرف کافئینشون یا با میزان ورزششون تداخلی داشته باشه، داروساز قادر هست که با کمک پرونده دارویی این تداخلات رو مدیریت بکنه و به بیماران کمک بکنه که از داروها به نحو احسن استفاده بکنن. برای اینکه یک داروساز بتونه برای بیمار پرونده دارویی خوبی تشکیل بده، باید اطلاعات کافی داشته باشه و طبیعتاً این اطلاعات بایستی که به صورت محرمانه فقط در اختیار داروساز باقی بمونه، مگر اینکه خود بیمار اجازه بده که اون از اون اطلاعات استفاده خاصی بشود. ولی به طور کلی بایستی که این اطلاعات محرمانه باشه. اما چه اطلاعاتی رو ما بایستی به داروسازمون بدهیم تا او بتواند برای ما یک پرونده دارویی درست ایجاد بکنه؟ خب طبیعتاً اولین اطلاعاتی که لازم هست در پرونده داروی یک بیمار ثبت بشه، اطلاعات فردی بیماره، شامل نامش، نام خانوادگیش، اگر بیمه‌ای داره، نوع بیمه‌اش، اگه بیمه تکمیلی داره، نوع بیمه تکمیلیش و نام پزشک معالجش، اگر پرستار داره، نام پرستارش یا مراقبش و شماره تلفن پرستار یا مراقب و شماره تلفن بیمار و آدرس بیمار. که اینها همه به این دلیل هست که در مواقع لزوم بشود که ارائه اطلاعات انجام بشه و دسترسی و پایش بیمار امکان پذیر باشه. در مرحله دوم آنچه که بیمار دارو مصرف میکنه، یعنی در واقع تاریخچه دارویی بیمار در پروندهش باید ثبت بشه. این داروها هم شامل انواع داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و مکمل هایی هست که فرد داره مصرف میکنه، چون همه اینها میتونن با همدیگه تداخل داشته باشن و لازم هستش که در واقع داروساز ما از اون چه که مدل استفاده میکنیم اطلاع داشته باشه. بعد از تاریخچه دارویی میرسیم به تاریخچه بیماری های ما. اگر بیماری زمینه ای داریم، به خصوص بیماری های کبد، کلیه، وضعیت خاصی داریم، بارداری، شیردهی، بیماری که سر داره، بیماری که آلزایمر داره، بیماری که پرفشاری خون داره، بیماری که دیابت داره، اینا بایستی در پرونده بیمار ثبت بشه تا تداخلات دارویی در این خصوص با بیماری سنجیده بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
خدا شکر چه خبیت بدی دیدم. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا دقیقه بیا بچه، یه پیسه رو بگی. بیا
بله پدر، این بر چیز پیسه بچه
بگی، پیسه رو صدقه بیتی بچه
بچه شم، بچه شم، بتون ماما.
خدا شکر، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می‌گرداند.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین
ساعت 9:25 دقیقه رسیدیم و زمان پخش برنامه سفر و چکر تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صد و بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. یاران و هم سفران، سفر داریم از کابل به سوی بامیان، سرزمین روشنایی. لطفاً همراه ما باشید. یکی از خوبی‌های سفر تجاربی است که مسافران و گردشگران کسب می‌کنند و یکی از موارد همکاری در بهتر شدن سفر است. همکاری در مواقع نیاز و خطرات احتمالی سفر. مثلا در همین سفر که گزارشگران ما قصد بامیان دارند، هوای سرد را تجربه می‌کنند و نکاتی که باید در نظر بگیرند.
وطندارای عزیز، دیگه راستش بسیار خنک است.
نه خنک
چی است؟
خنک و قنه است.
او خنکی که در بدخشان بود دیگه بود مثلا
در بدخشان برف میبارید؟
نه، یعنی پیش برف بود.
این برف است که
باران میبارید. بغل جهیل شیواک رفتیم، باران میبارید، ولی خیلی ای گرم است. از او کده اگر نه سرد آمست اون علی سینا لاله اگر قب گریه
از داخل را به خیلی داخل موتر دیگه
بازم باش علی سلطانی باشه فهمیدی؟
ببینی یا والا آجی صاحب دیگه
جانم،
امو گپی که در آ گفتیم دیگه چی بود؟ لوبیا و نخود.
لوبیا و نخود.
خیر ببینی، زنده باشی.
دیگه بخیرم، تو آجیل برتان تیار میکنم. سیست؟
سیست
دیگه
صدای همه میشنوین؟ چی یک جای است؟
پیشتری جا آمده نه؟ اینجا رکمایی دیم افتیم یاسمان است چیه؟ این گفت کو هست؟ کو فا میشه؟
سفیدی از برف نیست که فکر کنین که برف زده؟ خب برف نیست، اما خودم کو سفید است بساد مقبول. خب پای تخت درد نگرفته؟
الان شخ والا دیگه ای
شخ مونده؟
هم کندید از آلامازب درد داره.
مقصد اگه که پای یخ کرد یا خونکت گرفت بگو که پر ببرین شده مونده.
ایشخو خیری دیگه ایسی آگشته
کجا؟
اینجا از این سیاه داشته که فهم نویشه؟
گیزو بسیار کشیده
سیاه داشته. خیلی زندگی، زندگی خیره. بای زندگی
خیره، موکت تصمیم بگیم مایی که قصه که کمک کتم آجو صاحب کمک کنیم ایزاره.
وضعیت خرابه. بعض دوستا خواد بگه که یا چقدر گشنه هستن نمیرن اجه نان بخورن. دوستا کل کار از ما تبیز چیز دست داشتی خود از ما چیز کم لذت زیاد میبریم. و اگر آل ما برسیم در شهر بامیان اوجه شاید دکان ها کلش بسته شده باشن، اگر کدام چیزی هم باشه شاید از 4 روز پیش مونده باشه، کل گیر مریض میکنه.
امو گفت اساس میگه
ها
باز یک چیز دیگه است حاجی، این کیفیت که اینجا آدم بر آدم خوش میگذرنه.
آفرین.
برون نم نمیباره اولونجه که بریم، اگر قرار باشه قابلی و کباب و نمیفهمم چی میگه کرایی بخوریم، خدا کابل هم بود. نه کابل هم بود راست
میگه. آه گوشت کرایی
نیست داره گیر کن. میگه سواره رو بگه پیاده خواست.
چطور؟
پس نبریم
لالا. این خب بالایی رو بگیم
نگه آجی صاحب ما بریم امیردم
برین 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 شما در دریاچه برین وطن دارا میگن ما کجا تنا میمانیم تان هر طرفی که میری کتان هستیم برین
خدا یارتان
خدا یارتان که کت ما هستی با هم امرایتان هستیم اتیاد کنه اتیاد 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 خدا نخواسته بین او گفتیم که از پیدای ما هم نمیکنن بح 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 متوجه باش کدام ما رو گجده میچه نباشد
چی؟ چی میکنه رفتن
ای خود گفته نمیشه
آه او تو گفت پس
چیه گوه اسم اگم؟
نه
یه خست او؟
خوب سیه
تو باش تو؟
خوب سیه
روشنی کنید
اگر یخچالی قبول کدم
او به خدا ایخی یخچال رو ریسه خب شما ایس اومده؟ اینم ایس خدا رو خود دو دگه پشوی دگه من میگه سایلت میکنم
جو بست گه جمع تو
خیر ببینی؟
جانم هستی؟
و قدر پاک هم نشوی خو؟
نه دیگه امو تو نمک میندازیم میکروب هاشم باید میبرم
یک ذره اموکسیسیلین هم آوردیم یک تابلیت هم میندازیم کتر چر خوش کن
بخیلی مجهز هستیم ما ساید
پاک پاک نشوی که باز مزهش میره
او در نظر میگیرم
آفرین سیر فکر باش یک از نیم
نه امو تو چی میگه؟
اکتشم میکنیم
اکتشم میکنم بریم لالا
بریم 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 بخیر
بامیان از هر طرف که سفر کنید مملو است از کوه و کتل و همین مسئله این ساحه را بام افغانستان کرده و مردمانش را سخت گوش و مقاوم.
سلام کاکا جان خوبی سلامت
علیکم سلام خوب هستی بخیر
کاکا جان میشه که معرفی مختصر برای ما و بیننده های عزیز ما داشته باشین اسواد
ما هستیم در ساحل چی بر تو قریه پیرداد
نامتان
محمد امین
سایس کاکا جان کاکا جان در این منطقه چند خانه زندگی میکنه چند فامیل
اینجا در می پیرداد تقریبا 120 خانه 130 خانه
تنها در قریه پیردادش دیگه
آه.
خب این قریه چند قشلاق داره چند قشلاق هست دیگه در این منطقه
یه دن یک شورای اینمی
یک شورا؟
یک شورای هم یک شورای دیگه دو قشلاقی دیگه هم یک شورای دیگه دو قشلاقی بالای که در نام اختیاران هم
کاکا جان وضعیتی این مردم خصوصا در زمستان چه رقم هست؟
در زمستان دیگه اینجی بیکاری و کس پی کس اینطور نداره دیگه اونم مقصد یک دوگوی یا مثلا یک خانه یک گوی در خدون موضوع ساعت خود تیر مگنه دیگه اینطور کس پی غریبی که نیست دیگه اینجا سرحدی دیگه اینجا اونو کسی که یک دادان و مال داشته باشن اونو مال خوره یک علاف مکنه داشته یک حسابا روز خود خدون موضوع چی مکنه دیگه اینطور نیست که اینجا یک کارخانه باشن مثلا مردم برادر کس پی کار غریبی در موضوع کارخانه یا مثلا یک کس به غریبی دیگر داشته باشن خون ندارن دیگه اینی میتر هستیم که باید برادر توجه دولت ما برادر دمی مردم ها اینجا بیه یاد رای کنه بررسی کنه یا روز یه مردم سوال کنه که شما به چی حالت هستین شما برادر چی روز هستین این بار خود ما برادر خشکسالی بود زمین های ما برادر چه جانی سخت دیگه ما اینو مالی غلط برادر باز یا داره باز یا نداره یعنی مشکلات ها را داریم ما در نسایی شبرتو
کاکا جان گفتن که اینجا آب زیادی نداره ولی از لحاظ زراعتی اینجا چه قسم است؟
زراعتی اینجا اینو تو کشت میکنه جو مثلا گندم بسیار کم کچالو کشت میکنه بسیار کم اما قدر کشت میکنه که از اقتصادی ضعیف بخاطر که میخوردنی خوشی یک ساسیر دو ساسیر شوید دیگه یه طور نمیشه که بار زده شوید بار یک چند صد موتر پینجا موتر بار شوید او رقم حاصلات نداره بخاطر که خوشکالی هسته او نداره از کمبودی هوا دیگه ما خود مینیم اینجا که یک زمین کچالو داشتیم اونو ما قدر اگه یک ست سیر یک کنیم ست سیر شد که اونو یک سایه شیر در تخو میشتیم یک چیزی که در خاطر خوردن خود ما ضروریت زمستان ما دیگه اینمی گپا اینم اینجا یک دو سه بچه ای که داریم اینم اونجا قد یک دو خار زدیم یک قالی نشتیم حالا نمور واسا چی قدم زو قالی نمتیره دیگه اینم خودم بیکار این تا گپا.
خب کوکو جان اینجا کدام کلینیک همچین چیزا دارین که برای خب قشلاق از مریض بشه کسی که بر اونجا تداوی کنه؟
نه نه نیست نداریم ما دیگه فقط نمور مو بریم در شهیدان مثلا نو تداوی نتنیست راجع میکنه شفخونی بام.
کوکو جان تشکر از یک چند لحظه وقت رو برای ما دادین. دیگم برین در کارهایتان برسین ما مزایم نمیشیم.
بخیر بشه خدا نگاه کنه.
لطفاً باز هم با ما باشید تا سفر بامیانی خود را ادامه دهیم. تا برنامه بعد و سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا. اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در سه‌شنبه دیگر با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که شما دوستان عزیز هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه همراه ما باشید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. اکثر کارشناسان و تحلیلگران تاکید دارند که روند تحولات این رژیم به سمت زوال و فروپاشی است. بر همین اساس این تحولات را بیشتر در این برنامه بررسی میکنیم، اما با توجه به ادامه جنگ غزه و جنایاتی که رژیم صهیونیستی داره، این بحث را در برنامه این هفته هم ادامه خواهیم داد. امیدوار هستم که شما هم فرصت همراهی ما را داشته باشید. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همراه ما باشید. خب دوستان، در خدمتان هستیم. نخست نگاهی داریم به محکومیت رژیم صهیونیستی در نشست اتحادیه افریقا. رهبران کشورهای افریقایی در نشست اتحادیه افریقا در شهر آدیس آبابا پایتخت اتیوپی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند و پایان فوری نسل کشی فلسطینی ها را خواستار شدند. رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا در این نشست حمله اسرائیل را فاحش‌ترین نقض قوانین بین المللی بشردوستانه دانست و اسرائیل را به نابودی ساکنان غزه متهم کرد. نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین هم در این نشست خواهان طرد رژیم صهیونیستی در سطح بین المللی و اعمال تحریم علیه آن به دلیل نقض عمدانه قوانین بین المللی شد. حمایت مقامات عالی رتبه کشورهای افریقایی در اجلاس اتحادیه افریقا از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حاکی از انزجار روزافزون دولت‌ها و سیاستمداران مستقل از جنایات صهیونیست‌ها است. همچنین به نوعی به گفته کارشناسان همسویی اتحادیه افریقا با اقدامات دولت آفریقای جنوبی و حمایت از طرح شکایت این کشور از رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری است. در همین حال در تحول دیگر، آفریقای جنوبی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرده تا برای جلوگیری از عملیات رژیم صهیونیستی در رفح واقع در جنوب غزه ورود کرده و از قدرت خود برای جلوگیری نقض حقوق فلسطینیان در رفح با توجه به قصد رژیم صهیونیستی برای گسترش دادن عملیات نظامی در این شهر استفاده کند. این دومین اقدام آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی پس از شکایت از این رژیم به دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون نسل کشی 1948 محسوب می شود. اما چنانچه در جریان هستی، طی روزهای گذشته حملات رژیم صهیونیستی و رفح و جنایاتی که این رژیم در ادامه حملات خود به غزه انجام داده با سابقه گسترده در محافل سیاسی و رسانه‌ای داشته، در رابطه با حمله همه جانبه رژیم صهیونیستی به رفح طی روزهای گذشته بحث‌های زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای انجام شد. از جمله صحبت شد در رابطه با تعلیق توافقنامه کمپ دیوید. دکتر رضا کلهر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل استراتژیک، نگاهی دارد به این موضوع که در ادامه برنامه به اتفاق میشنویم.
واقعیت موضوع این است که اگر مسئله به صورت جدی به یک حمله تمام عیار تبدیل بشه، بله، مصری ها به سمت تعلیق حتما حرکت خواهند کرد، چون واقعا فاجعه انسانی رو خواهد داد و همونطور که سازمان ملل هم در مطالبش گفته، واقعا وضعیت از کنترل خارج خواهد شد. تحت فشار افکار عمومی، تحت فشار افکار مسلمانان، تحت فشار افکار دولت‌هایی که در منطقه وجود دارن، همه و همه داره مصر رو به این سمت میبره. اما اینکه واقعا این اراده وجود داره به صورت قاطع نمیشه گفت این اراده وجود داره. شاید لاجرم و لابد باشه که مصری‌ها به این سمت حرکت کنن. از طرف دیگه حجم انسانها و نیروهایی که اونجا جمع شده دیگه از کنترل خارج شده. بیش از 1.5 میلیون نفر از فلسطینیای نوار غزه نزدیکی‌های رفح تجمع کردند. اسرائیلی‌ها معتقدند که بسیاری از گروگان‌ها در میان اینها قرار دارند و ما بهانه‌مون آزاد کردن اون گروگان‌هاست و دستیابی به سران حماس. از این جهت وضعیت بسیار پیچیده شده. آلمان‌ها اعلام کردند که یک فاجعه انسانی به بار خواهد آورد. به هیچ وجه ما در این موضوع رضایت خاطر نداریم که این عملیات صورت بگیره و اسرائیل در وضعیتی قرار گرفته که نه راه پس داره نه راه پیش در واقع تو این قضیه. خودش هم مونده در یک وضعیت بحرانی چگونه تصمیم سازی کنه. حرفایی هم که میزنه در زمینه این که ما شهرک‌های چادری رو حرکت میدیم و مردم رو میاریم در چادرها ساکن میکنیم، فقط به خاطر اینه که به مصری‌ها این اطمینان بدن که مردم هجوم نمیارن به داخل مصر، چون مصر این قضیه براش خط قرمز محسوب میشه و اصلا تحمل یه همچین وضعیتی رو نداره. طبیعی است که تصمیم گیری هم برای اسرائیلی ها بسیار مشکل شده، هم برای خود مصری ها. از طرف دیگه اسرائیل اعلام کرده که ما این رو وارد یک طرح چند جانبه با اردن، امارات و دیگر کشورهای عربی کردیم، هزینه ها رو اونها میخوان تقبل کنن، یعنی حتی حاضر نیست خساراتی رو که وارد میکنه هزینهش رو خودش پرداخت کنه. این رو داره میذاره گردن دولت‌های عربی منطقه و همه اینها نشون دهنده این است که وضعیت بسیار پیچیده خواهد بود.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که شنونده برنامه فروپاشی از درون هستید. امیدوار هستم که تا این لحظه برنامه مورد توجه و استفاده تون قرار گرفته باشه. یکی دیگر از تحولات مهم پایان بدون نتیجه مذاکرات قاهره است درباره جنگ غزه. مذاکرات قاهره درباره اسرای اسرائیلی و فلسطینی و با هدف رسیدن به آتش بس در جنگ غزه بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت. مذاکرات قاهره درباره جنگ غزه با مشارکت آمریکا، مصر، قطر، حماس و رژیم صهیونیستی برگزار شد. ویلیام برز، رئیس CIA آمریکا، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر و مقامات مصری برای گفتگو در مورد چارچوب آتش بس در قاهره پایتخت مصر دیدار کردند. اگرچه مذاکرات قاهره نتیجه نداشت، اما گفته می شود در روزهای آینده بار دیگر پیگیری خواهد شد. یک منبع صهیونیستی در گفتگو با رسانه آمریکایی اکسیوس تاکید کرده تنها پیشرفتی که در این مذاکرات حاصل شد درک شکاف‌هایی است که باید برای ورود به مذاکرات آتی برای رسیدن به آتش بس پر شود. دلایل متعددی درباره نتیجه نداشتن مذاکرات قاهره و گفته کارشناسان وجود دارد. یکی از دلایل مربوط به مدت زمان برقراری آتش بس می باشد. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از برخی منابع اعلام کرد که جنبش حماس و رژیم صهیونیستی در خصوص مدت زمان برقراری آتش بس اختلاف دارند. حماس بر آتش بس پایدار تاکید دارد، اما رژیم صهیونیستی خواستار آتش بس محدود است، زیرا این رژیم از برقراری آتش بس صرفاً آزادی اسرای صهیونیست را می خواهد و حماس نیز آگاه است که رژیم صهیونیستی به محض آزادی اسرا